الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وعلى أعضائه أجمعين. خب مقام دوم هم در برابر بین محضورین که هر دو یا احد هما تعبدی بود و دعواه تمام شد. خلاصه اون چه در این مقام گفته شد: یک، مراد از مقام دوم در دوران بین محضورین اون جایی بود که احدهما یا هر دو تعبدی باشند و واقعا واحد باشد. در جلسه 4/2/96 بیان شد. دو، مرحوم آخوند در این مقام دوم سه مطلب رو بیان فرمودن. یکی این که دوران بین محضورین اختصاص ندارد به توسلیین، اون مقام اول بود، بلکه به اعتبار تخییر عقلی که یکی از وجوه مقام اول بود، در مقام دوم هم جاری خواهد شد. این دوران بین محضورین. مطلب دومی که فرمودم این بود که این تخییر عقلی در جایی است که احدهما مزیتی ولو احتمالا نداشته باشد، ولا جای تخییر نیست، باید به همون ظلمزیه عمل بشود. مطلب سومی که فرمودن بود که بله بسیار در اون مقام اول یکی از اقوالی که بیان شد تقدیم احتمال حرمت بود بر احتمال وجود. مرحوم آخوند فرمودن این حرف قابل قبول نیست، چون که در خیلی از جا هست که وجوب مقدم است بر حرمت. در همون 4/2 بیان شد. سه، مطلب سومی که در این مقام بیان شد این بود که علم اجمالی به هر اندازه که منجز باشد باید پیروی بشود. پس اگر در جای علم اجمالی بود ولی موافقت قطعیش ممکن نشد، اما ترک مخالفت قطعیه ممکنه، علم اجمالی نسبت به این ترک مخالفت قطعی منجز است. نباید مخالفت قطعی بشود. در همون 4:2 بیان شد. 4 مرحوم آخوند در ما نحنفین در همین مقام دوم می فرمانن رعایت علم اجمالی به قدری که امکان دارد لازم است که الان گفتیم، لیکن قبلا در صفحه 215 کفایه فرمودم این رعایت لازم نیست. پس در ما نحرفی میگویم رعایت علم اجمالی لازم است به اندازه‌ای که امکان دارد، در سابق فرمودن لازم نیست. این یکی از جایی که در کفایه فرمایش مرحوم آخوند هم تنافی داره که دارم. 5-6 مورد است که من در یادداشت کردم، حالا ممکن یک روز عرض کنم خدمتتون. فرمایشون با هم تنافی داره. یکی همین جاست، در جلسه 6:2 بیان شد. 5 طبق مسلک مرحوم آخوند در مقام اول که توسلیین بودن، هر دو اون حکم دوران بین توسلیین در غیر توسلیین که مقام دوم هست جاری نیست. چین که در مقام اول مختار مرحوم آخوند اون قول پنجم بود که تخییر عقلن و اباحه شرعن، و اباحه شرعیه با تعبد نمی سازد. چه این که معنای اباحه شرعیه اذن شارع است در مخالفت عملیه، وقتی مباح بود یعنی مخالفت جایزه، و اذن در مخالفت اذن در معصیت است، و شارع صادر نمی شود و لذا اون مختار مرحوم آخوند در مقام اول که دو توسلی بودن که تخییر عقلی و اباحه شرعی بود، در مقام دوم جاری نیست. فلزا مرحوم آخوند این احکام مقام اول را در مقام دوم جاری می دانستم اما به اعتبار قول دیگران که تخییر لاحرجیت بود که هم یک قول بود طبق این قول مقام اول احکام شب مقام دوم هم جاریه اما طبق قول خودشان که اباحه شرعی هم بود احکام مقام اول در دوم جاری نیست در نه دو بیان شد شش منتقا فرمود که فرمایش مرحوم شیخ که قائلا اقوال در مقام اول جاری در مقام دوم نیست این حرف درست نیست چین که اما اون اصالت البراءه که یکی از اقوال در مقام اول بود و اون اباحه شرعیه التزام به یکی از این دو اینا جاری نیستن چون منافات دارن با اون علم اجمالی ما که منجز هم هست با بودن علم اجمالی نمیشه را راحت جاری کرد یا قائل به واقع شرعیه شد و اما اون تخییر به معنای لاخرجیت که طبق این قول مرحوم آخوند و بعضی گفتن اون مطالب مقام اول در دوم جاری هست طبق این مبنا هم در مقام دوم جاری نیست چون که این لاحرجیت در مقام اول بود به خاطر این بود که قهرن احد هما حاصل می شود یا فائل من یا تارک اصلا محال حرجی نیست چون تکوی نیست این تخییر اما این قهری بودن حصول احدهما در غیر توسلیه نیست چون جا قصد غربت لازم دارد و قهری نیست پس تخییری که در غیر توسلیه هست این در مقام دوم این به ملاک همون منجز بودن علم اجمالی است، چون علم اجمالی منجز هست به زمین تخییر. پس تخییر در مقام اول اون لاحرجیت بود، اما در مقام دوم به خاطر علم اجمالی است. البته تخییر در مقام اول با تخییر در مقام دوم در مقام عمل متفقن، نتیجه شون یکیست. در هر دو جا تخییر است، اما ملاک تخییر فرق کرد. در مقام اول تخییر به خاطر اون حصول قهری احد و طرفین بود، که می گفتیم لاحرجیت. اما در مقام دوم به خاطر علم اجمالی بود. پس جامعه بین این دو مقام نیست مگر همون اتفاقشون در مقام عمل. در ده دو بیان شد. هفت مختار خود ما هم در مقام اول طبعاً به مرحوم آقای میلانی و بقیه بزرگان همون لاحرجیت بین فعل و ترک شد، چون احد ما قهرن حاصل میشه. اما در مقام دوم همون تخییر هست، اما تخییری که منشأش علم اجمالی است. پس در هر دو مقام چه هر دو توسلی باشن، چه هر دو تعبدی، چه احد و ما تعبدی و دیگری توسلی، اگر واقعا واحد باشد قائل به تخییریم. ناد منشأ تخییر یا اون قهریت و حصول احد و ماست که اون لاحرجیه، یا علم اجمالی. در یازده دو بیان شد. هشت مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه و بعضی دیگه از آقایون بر اون مطلب دومی که در کفایه بیان شد در مقام دوم فرمودن این تخییر عقلی در مقام دوم در جایی است که احد و ما ظلمزیه نباشد، و الا تخییر نیست، اون ظلمزیه مقدم است، چون دوران بین تعیین و تخییره، بین تعیین ظلمزیه یا تخییر بین او و اون دیگری. و در جایی که دوران بین این دو باشد ظلمزیه مقدم است، تعیین مقدم است. و هم مرحوم آل میلانی و هم منتقا این حرف رو رد کردن. حاصل ایراد مرحوم عالم این بود که این دوران بین تعلیم و تخییر و اخذ به اون تعلیم که ظلمزیه هست در جاییست که دو حکم و دو ملاک باشد و مکلفم قدرت بر امتثال هر دو ندارد، پس همون انقاض غریقین. خواه دلیل بر این دو حکم لفظی باشد یا لبی، اونجاست که اگر احد هما مزید داشت دوران به تعیین و تخییره. اما در مقام ما یک حکم بیشتر نیست، این واقعی واحده یک حکم شرعی بیشتر ندارد. یاد نمیدارم وجوب است و حرمت اینجا دوتا نیست تا بگیم دوران به تعیین و تخییره. در یازده دو بیان شد، نه حاصل ایراد منتقا بر فرمایش مرحوم آخون که ما نحنیزم دوران به این تعیین و تخییره این شد که تعیین و تخییر سه مورد بیشتر نداره. دکه جاییست که تعارض باشد بینشون، یکی جایی که بینشون تضاهم باشد، یکی هم جایی که عملی متعلق وجوب قرار گرفته است، یک وجوب بیشتر نیست. نام نمیدونم این وجوب تعیینی است یا تخییری. این سه مورد جای دوران به این تعیین و تخییره. و ما اینجاست که میگیم ظلمزیه مثلا مقدمه، اما ما نحلفی که دوران بین محضورینه داخل در هیچ کدام از این سه مورد نیست. چه این که علم به ثبوت محتمل اهمیه نداریم، در این سه مورد یقینا محتمل اهمیت ثابته. ناد نمیدونم من معین از اخذ به همون محتمل اهمیت یا تقدیر، اما در ما نحن فیه اگر مثلا حرمت محتمل اهمیت بود، ولی خب معلومی است که حرامی در واقع باشد، چون نمیدونم حکم این واقع حرمت هست که ظلمزیه هست یا وجوب. پس بنابراین دوران بین تعیین و تخییر در جاییست که اون ظلمزیه در واقع باشد، اما در مان حنفی نمیدونم ظلمزیه هست یا نیست، اصلا در جای این حرف نیست. در دوازده دو بایان شد.